رشد ورزشی کاراته در طی این سال خیلی خوب بود و جوانها و مربی ها تونستن هم از نظر سطح کیفی و هم نظر سطح فنی ارتقا پیدا کنن، چرا که وجود مربی های خارجی و اساتیدی که از ژاپن اعزام می‌شدن میومدن اینجا، بچه‌ای که نمیتونستن و این توانایی رو نداشتن برن ژاپن یا یک کشور دیگه دوره ببینن و ارتقای سطح فنی بگیرن، اینجا برایشون فراهم میشد این مسئله، که خوشبختانه اون موقع مربیای زیادی در این رشته تونستن هم داوری خوب بگیرن، آشنا بشن به سیستم داوری، سطح فنی بره بالا، چرا که ما اگه بخوایم یک کشور قوی باشیم در رشته ورزش رزمی و کاراته نیاز داره که اطلاعات روز رو به دست بیاریم.
بله.
و یا باید ما خودمون بریم خارج اون ارتقا رو پیدا کنیم
با هزینه خودتون تشریف میبریم،
اگر که یه موقع برای آموزش های اینجوری بود بله با هزینه خودمون بعد میرفتیم، چون کمتر موردی بود که فدراسیون بودجه داشته باشه و بده مثلا بگه شما برین دوره رو ببینیم با هزینه فدراسیون. همیشه اینجوری بوده که در رشته‌های ورزش رزمی اکثرا به صورت انفرادی چون بوده همه خودشون پولشون و خرجشون رو میدادن میرفتن اونجا دوره رو میدیدن برمیگشتن.
بله.
و منم در اون سال دیگه رفتم ژاپن، تونستم اونجا دوره‌ای رو ببینم در رشته کاراته کیکوشین، در رشته ساباکی که زیر نظر خود سوسای زیر نظر کانچو آشیارا در اون شهر تمرین کردم، و در کنار این ورزشم من حرکات شمشیر و چوب و نانچوکو رو در اونجا کار کردم و اطلاعات زیادی رو در این زمینه به دست آوردم که میتونست برای کشورم مفید و موثر باشه، که همینطورم که بود.
بله. خب سوای ورزشکاران آقای روپرور، ما عده بسیاری از مربیان رزمی رو دیدیم که به کشورهای همسایه رفتند و کار مربیگری رو در اون کشورها ادامه دادند.
بله.
شما به ذهنتون نرسید که خارج بشید از کشور، یا احساس کردید که خود کشور از زمان ایران جای مناسب تری براتونه؟
من البته شرایط هم برام بود، ولی به دو دلیل نرفتم. یکی به خاطر این که خودم کارمند صدا و سیما بودم،
بله.
نمیتونستم ترک کنم اینجا رو برم بیشتر اونجا بمونم. بعد شغل اون مربیا آزاد بودن، شغل دولتی نداشتن و راحت میتونستم برن 6 ماه 4 ماه بمونن، که خیلی از اساتید ما به خاطر اینکه همونطور که قدمت ورزش کاراته ما در کشور بالا هست و بچهای ما خوب درخشیدن در طی مدت، توی مسابقات حتی از ورزشکارای ما دعوت کردن به عنوان اینکه برن تو اون مسابقات بازی کنن، به عنوان یه فایتر باشن، هم از مربی ها برای آموزش دعوت کردن. ولی خب اون مربی ها فرصت خوبی داشتن، شرایطشون ایجاد میکرد که رفتن و اونجا موفق بودن، ولی من ترجیح دادم که همین تو ایران باشم و جوانها رو آموزش بدم که بتونن اینا کشور ما افتخار آفرین باشن.
بله. خب میرسیم به روزهای شیرین زندگی و اون هم ازدواج شماست. کی ازدواج کردید؟ چون گاهی اوقات میبینیم که ورزشکارا یا بعضی از مربیان اینا اینقدر سرگرم ورزش میشن و آموزش میشن که اصلا فراموش میشه گاهی اوقات ازدواج و تشکیل خانواده. شما بیاد میارید؟
بله، من خوشبختانه در سال 1358 ازدواج کردم. ثمره این ازدواجم یک دختر به سر دخترمون سال 1359 به دنیا آمد، یه پسرم سال 1165. بله. یه دختر یه پسر دارم.
و کاراته اومدن یا نه رشته‌ای؟
دخترم اون موقع که کوچیک بود، موقع درس خوندنش تا زمان دبیرستانش کار میکرد با من، ولی بعد از این که دیگه درسش تموم شد و ازدواج کردن و دیگه مشکلات براشون ایجاد شد و بچه دار شدن و بعد دیگه نتونستن ادامه بدن. ولی
چقدر لازم میبینید آقای روپرور برای اینکه بانوان ما به سوی این رشته ورزشی بیان؟
اتفاقا بانوان هم خیلی توی این رشته خوب میتونن روش کنن، چرا که این ورزش یه ورزشیه که فشار مستقیم رو بدن نیست، هم برای یعنی از سن 7 سالگی تا 70 سالگی میتونن این ورزش رو بکنن، ولی خیلی از رشته‌ها مثل ژیمناستیک، مثل کشتی، مثل جودو باید فشار زیادی رو تحمل کنن.
بله.
به خاطر همین در این رشته چون بیشتر نرمش و تکنیک روی حواس و روبرو هم وایستدن زدن فشار زیادی نداره.
حالا میشه گاهی اوقات اون زدن رو هم کنار گذاشت،
به قول شما بذارن
در مقابل آینه،
بله، در به عنوان کاتا یا فرم تمرین کنن و هم تمرکز فکریشون میره بالا، هم انحطاف بدنیشون بالا میره، هم تقویت میشه روحشون، ضمن اینکه اون سلامتیشون رو در کنار این ورزش به دست خواهن آورد. و من پیشنهاد میدم هم برای خانوما بچه‌ها و هم برای آقایون یک ورزش مناسب و بسیار ورزش خوب و شادابی و نشاط رو میاره و سلامتی در کنارش هست و بسیار ورزش مناسب و خوبی هست.
پسرتون چی به طرف کار؟
پسر منم تا سال همین اونم تا نزدیکای 2-3 سال پیش تمریناتش رو ادامه میداد، الان چون ازدواج کرده یه مقدار مسائل کاری هست یه ذره تمریناش کمه، ولی طی این مدت مقامای کشوری رو به دست آورده، چند تا مقام کشوری و هنوز یه اعزام داشتیم که برای ایتالیا که موفق نشدش تو
انتخاب
بشه، ولی بعد تمریناتش بیشتر بکنه. امیدواریم که در آینده این سعی بر تلاش بکنه که ایشون هم بتونه در مسابقات جهانی حضور پیدا کنه.
بله. خب یه قطعه موسیقی میشنویم و رو پر بعد بله. در فاصله 3-4 دقیقه که تا پایان برنامه وقت داریم بله. یکی از خاطرات شیرین شما رو میشنویم.
بله.
خب در خدمت شما هستیم با دقایق پایانی برنامه.
بله، من برای اینکه بتونم باز سطح فنی خودم رو ببرم بالا و آگاهی بیشتری پیدا کنم در ورزش رزمی، همونطور که میدونی علم رو باید بی نهایت بریم جلو. یعنی این نیست که مثلا من بگم حالا چون کمربند مشکی شدم و دانما گرفتم دیگه تموم شده. تازه شروع کاراته و شروع ورزش رزمی از اون موقع است که شما دان میگیری و مشکی میشی شروع میکنی. و من طی سفرهایی که خارج داشتم و تجربه‌ای که توی ژاپن و کشور اروپایی داشتم، خودم سبک سوپر ساباکی، یعنی یه ساباکی به کلمه ژاپنی است، یعنی به جابجایی و از نظر فنی و کیفی با تمرکز کار میشه، بسیار ورزش شیرین و جذابیه که سرعت کار باید باشه تا بتونی ساباکی کنی. این سبک رو در سال 1180 بنیانگذاری کردم و در سال 1183 به سبک رسوندم در فدراسیون ورزش رزمی و در حال حاضرم این رشته رو من به عنوان رئیس ثبت و به عنوان سرمربی تیم ملی سمی کنتاک در فدراسیون ورزش رزمی دارم خدمت میکنم. و در طی این مدت سال 2008 مسابقات جهانی کاراته در ژاپن در سیستم سمی کنتاک من شرکت کردم و در سال 2008 تو ماه خرداد ما تو ایتالیا شرکت کردم. خودم در قسمت پیشکسوتان شرکت کردم که در قسمت کاتا، یعنی همون فرم، مقام اول رو به دست آوردم، یه طلا گرفتم و در مبارزه تون اولین تجربه بود در سمی کنتاک در این سیستم مقام سوم رو گرفتم. با توجه به اینکه اونجا یه مقدار داورا هم روسی و هم ایتالیایی بودن، حق‌کشی زیادی کردم، من سوم شدم. ولی بعدش در سال 2010 و 2012 شرکت کردم، در مبارزه دوم شدم، در کاتام باز اول، 3 تا طلای جهان دارم و 2 تا کاتا، 2 تا دومی و 1 سومی هم در رشته همین سمی کنتاک رو به دست آوردم تو ایتالیا. و الانم چند دوره مسابقات مجارستان رو اعزام داشتیم، مسابقات مراکش رو اعزام داشتیم در این رشته، مسابقات ترکیه رو و همچنین مسابقات 1388 ترکیه استانبول رو که هم در بخش بانوان هم در بخش آقایان برگزار شد که بچه های ما تونستن مقام اول رو در این رشته ها به دست بیارن.
خب به عنوان آخرین سوال، با توجه به اینکه زمان به پایان میرسه، با زن موافق هستید برای اینکه آرامش برسیم و ایرو پرور؟
بله،
چگونه پیشنهاد میکنید؟
حتما این چیزی که در رزمی وجود داره و ما به اون اعتقاد داریم و زن میتونه تمرکز داشته باشین توی این تمرینات و میتونین توی زندگیتون هم موفق بشین، چرا که اگر شما رانندگی هم دارین میکنین، اگر حواستون سر جاتون نباشه، امکان داره یه خطری براتون ایجاد بشه. ولی اگر اون ذهن و تمرین داشته باشین، به خصوص کسایی که ورزشکار رزمی هستن، توی برنامه تمرینشون هست هم میشه و این خیلی موثره توی زندگی و ذهن. بسیار ورزش خوب و تمرکز بالایی رو به آدم ایجاد میکنه.
سپاسگزاریم از شما روح پرور، خیلی خوشحال شدیم که در خدمتتون بودیم.
برای شما و تمام عزیزان، همکاران و شنوندگان گرامی دارم، امیدوارم که همیشه موفق و معید باشه.
ممنون از شما. خب دوستان، به اتفاق دیگر همکارانم، با شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم تا فرصتی دیگر که انشاءالله در خدمتتون خواهم بود خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.
یک نگاه مهربان ما را بس است، بر تو بینی از آسمان ما را بس است. یک پرنده، یک چمن، یک جلوه گل، شاخه ای از ارغوان ما را بس است. لحظه هایی از تبسم، از نسیم، در نگاه عاشقان ما را بس دستان عاشق میشیم، سفره لبخند من ما را بس است. باز باران، باز باران روی خاک، جرعه از آسمان ما را بس است. باز باران، باز باران روی خاک، جرعه از آسمان ما را بس است.
مخاطبان گرامی، برای مشاهده رادیو نمای شبکه رادیویی ورزش در گیرنده های دیجیتال در قسمت شبکه های تلویزیونی، رادیو نمای رادیو ورزش را جستجو کنید.
کانون تندرستی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان شبکه ورزش، با برنامه کانون تندرستی از این شبکه در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم همراه ما باشید. امروز هم در برنامه کانون تندرستی جناب آقای دکتر بیات، کارشناس برنامه‌مون، استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، حرف‌ها و مطالب و مباحث گفتنی زیادی متناسب با موضوع برنامه برای شما عزیزان شنونده خواهند داشت. آقای دکتر سلام بر شما، روز بخیر، خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای درخشنده.
سلامت باشید.
تشکر می‌کنم از عوامل برنامه و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیزی که با برنامه ما همراه هستند. در بحثی که ما در جلسه های گذشته راجع به اون صحبت کردیم، 6 خصوصیت رو در ورش تندرستی به اون اشاره کردیم که امروزه طبق نظر فیزیولوژیست های ورزشی اینها مهم هستن. یکی ارادی بودن ورزش، 2 ورزش باید موجب افزایش ضربان تنفس بشه، 3 موجب افزایش ضربان قلب بشه، 4 با یک مقداری فشار و احساس درک فشار همراه باشه، 5 باعث افزایش تعریق بشه، و 6 خصوصیتش هم اینه که مازاد بر کارهای روزانه باشه. این خصوصیاتی که باعث میشه ما بدنی نسبتا آماده پیدا کنیم یا حداقل در سنین بالا از فرسایش بافتا جلوگیری به عمل بیاریم. در این بحث ما بایستی باز سخنان پزشکان قدیم و شاخه ها و مراکز پزشکی ورزشی جدید رو با هم یه مقایسه‌ای داشته باشیم. ما در کتاب های ابن سینا در حقیقت میبینیم که باز اشاره کرده ایشون که ما در خصوص ریاضت و قصد ریاضت کردن است. این ریاضت حرکتی باشد ارادی که فرد رو دچار یک مقداری ناتوانی ممکنه بکنه و حرکتیه که در اون افزایش تنفس پی در پی و مداوم رو ما داریم و عرق ابتدا کند و به حرکت در آمده بدن موجب به ظاهر شدن عرق میشه و ضربان نبض قلب نیز از لحاظ درجات مختلف تغییر میکند. ورزش همچنین حرکتی باشد که مازاد بر نیاز است. در این صحبتاش ایشون همین نکاتی رو که من اشاره کردم بهش اشاره کرده. تحقیقات پزشکان مختلف امروزه مثل ویلمور و کاستی و مک آردل و همینطور فاکس و ماتیوس هم همین رو نشون میده که ما باید ضربان رو تا یه حدی بالا ببریم. پس عزیزانی که ورزش تندرستی هم میکنن، حتی اونهایی که مشکلات قلبی دارن، با نظر پزشک یه مقدار ضربان رو افزایش میدن. اصلا هدف از ورزش همینه که یه مقداری تقویت در قلب و همینطور افزایش تنفسه که گاهی اوقات ما میبینیم تهویه ریوی خیلی بالا میره و حجم هوای تنفسی گاهی اوقات میرسه از 6 لیتر به 12 برابر 15 برابر نسبت به زمان استراحت افزایش پیدا میکنه و همین ها موجب یک بهبود در اون فعالیت اینها میشه. اگر ما بگیم 24 ساعت ورزش بکنیم، خب خطراتی رو در اثر این افزایش ضربان قلب و تنفس خواهیم داشت، ولی نیم ساعت ورزش، 40 دقیقه، 45 دقیقه ورزش با این خصوصیت موجب میشه که ما کارایی بافتا رو برای مدت زیادی بالا ببریم. و همینطور ما باز میبینیم که این میزان فعالیت باعث دم و بازدم عمیق میشه که باز هم اطبای قدیم هم روی این تاکید داشتن، متخصصین جدید هم روی این مسئله تحقیقاتی انجام دادن و دیدن که همین افزایش در ضربان قلب، تنفس، حجم ریوی خودش میتونه سلول ها رو برخوردار بکنه از یک شرایط مناسبتری برای ادامه حیات.
بسیار خیلی متشکرم از شما. همچنان با برنامه کانون تندرستی از شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما شنوندگان محترم و همراهان گرامی هستیم. در برنامه های گذشته اگر همراه ما بوده باشید، حتما یادتون هست که آقای دکتر بیات، کارشناس برنامه‌مون، در خصوص بیماری های دوره سالمندی با شما عزیزان صحبت کردند و دسته های مختلفی که در این زمینه وجود داره رو مورد بررسی قرار دادن. البته به صورت کلی و اجمالی اشاره شد به انواع بیماری هایی که ممکنه به سراغ افراد در دوره سالمندی بیاد. آقای دکتر در برنامه‌های گذشته به دو نکته مهم اشاره کردن. نکته اول این که برخی از این بیماری هایی که به هر حال در دوره سالمندی به سراغ افراد میاد ممکنه دلایل وراثتی داشته باشه و فعالیت های ورزشی شاید نقش چندانی نتونه در اون بیماری ها ایفا بکنه. اما اشاره دومشون و نکته دومی که به هر حال مطرح کردن در برنامه گذشته این بود که روش صحیح زندگی و روش های همچون ورزش، تغذیه و خواب مناسب و موارد دیگه‌ای که وجود داره در این زمینه میتونه کمک بکنه به کنترل بیماری های دوره سالمندی. اما در این برنامه قرار هست که آقای دکتر در خصوص بیماری های استخوانی با شما عزیزان صحبت بکنن. در خدمت شما هستیم.
بله، همونطور که آقای درخشنده شما اشاره فرمودین، ما در مباحث گذشته یک سری از بیماری هایی رو که تحت تاثیر ورزش میتونه روند اونها کند بشه رو هم بهش اشاره کردیم. در این بخش ما بیماری های استخوانی رو به صورت خیلی مختصر توضیح میدیم که در حقیقت ما برداشت کلسیم از مواد غذایی و به خصوص شیر و لبنیات و همچنین افزایش تراکم استخوان در این سنین شاید بگیم تا 30 سال ما داریم خوب جذب میکنیم، خوب اسکلت بدنیم فراهم میکنیم و در دوره کودکی، حالا در یکی از مقالات اشاره شده بود شاید ما اگر تغذیه دوره کودکی رو حالا شیر مادر یا مکمل هایی که وجود داره نادیده بگیریم و دچار سوء تغذیه باشه کودک، شاید بگیم مهمانی های عظیم و خوردن غذاهای خیلی بالا در سنین کهنسالی دیگه جواب اون رو نمیده، نمیتونه جبران اون پدیده رو بکنه. بنابراین اکثر متخصصین اعتقاد دارن که ما بایستی به میزان کافی شیر و لبنیات در شبانه روز برای ما مهیا بشه که و جذب این کلسیم رو، و برای جذب کلسیم باز ویتامین دی هم لازمه، حالا از طریق حالا یا نور خورشید یا مواد غذایی که اون امگا 3 رو داره و ویتامین دی رو داره خیلی مهمه. حالا ما افراد رسیدن به بالای 30 سال، حالا برداشت از این کلسیم ها شروع میشه، دیگه افزایش پیدا نمیکنه و کم کم دفع اونها شروع میشه. بنابراین اگر در اینجا با تغذیه خوب نباشه، ورزش خوب نباشه، این عامل مشکلاتی رو به وجود میاره، به حدی که در بسیاری از زنان در جامعه ما استئوپروز به وجود میاد. ما نباید اجازه بدیم پوکی استخوان به وجود بیاد و حالا در حقیقت از طریق خود ورزش که چند درصدی کمک میکنه و تغذیه مناسب این عامل رو ما باید به تأخیر بندازیم و یا اصلا در طول عمرمون شاید در عده زیادی از افراد کهنسال ما در روستاها شنیدیم اصلا این عارضه وجود نداشته، حال چون حرکتشون کامل بوده، تغذیهشون هم مناسب بوده، تا دوره آخر عمرشون هم حتی اصلا مشکل بروز نکرده. ولی در جامعه کنونی که کم تحرکی هم به اضافه تغذیه نامناسب دست به دست هم میدن، این عارضه رو تشدید میکنن. برای سازمان بهداشت جهانی تاکید داره که ما برای پیشگیری از این بیماری اقداماتی رو انجام بدیم که ورزش هایی رو که روی در حقیقت تراکم استخوان تاثیر داره، مثل پیاده روی ها، دویدن ها، کار با دستگاه هایی که میتونه این فشارها رو ایجاد بکنه در نظر بگیریم. بعد از این عامل که ما دیگه نمیخوام زیاد وقت رو روی این عامل متمرکز کنیم، میرسیم به سایر بیماری ها. سایر بیماری ها رو ما شاید بگیم بیماری های زیادی در سالمندان به وجود بیاد، اما یکی عاملی که بیماری که در سالمندان وجود داره بی اختیاری ادراریه که در عده زیادی از سالمندان ناتوانی در کنترل ادرار وجود داره. چگونه میشه روی این عامل تاکید کرد؟ ضعف های عضلانی یکی عامل مهمه. خب ما عضل دیوار شکم رو به حال خود رها میکنیم، پشت رو عضلاتش رو به حال خود رها میکنیم، پشت گردن رو به حال خود رها میکنیم، نواحی قفس سینه رو عضلاتش رو به نوعی به حال خود رها میکنیم، فعالیت چشمگیری در طول شبانه روز نداریم و به عنوان یک سالمند اگر تا این سن هم ورزش نکردن، از این سن به بعد مهم میشه ورزش براشون و جزی از زندگیشون باید باشه، به حال خود رها نکنن. و خوشبختانه در جامعه ما هم داره در حقیقت تبلیغ روی ورزش در این دوره ها بیشتر میشه، حداقل افراد سالمند رو دارن تشویق میکنن رسانه ها که به پارک نزدیک محل زندگیشون روی بیارن و در اونجا با اون ابزاری که در پارک ها گذاشته شده، دستگاهی که گذاشته شده، چند دقیقه رو در روز تمرین بکنن. خب ضعف در ماهیچه‌های در این ناحیه‌ای که مسئول کنترل تخلیه ادرار هستن خیلی مهمه که ما این رو در شبانه روز حداقل چند سه تمرین روش بذاریم، نظیر انقباضایی که در عضلات شکم پشت ایجاد میکنیم و این نواحی لگن خاصره ایجاد میکنیم، اینها خیلی میتونه کمک کننده باشه. یک بیماری دیگری که در سایه بیماری ها قرار داره دیابته که ما گفتیم در نوع اشایع است، دیابت نوع دومه، چون گیرنده ها در سنین بالا گیرنده های مواد قندی از خون کم میشه، مستعد میکنه یه سالمند رو برای این بیماری و بنابراین این بیماری ها هم باید جدی بگیریم و هم در کنترل مواد غذایی هم در ورزش هایی که میتونه سوخت و ساز رو بهتر کنه روی این تاکید میشه برای سالمند.
خیلی متشکرم. قانون تندرستی از شبکه ورزش در خدمت شما هستیم. خیلی از کسانی که به فعالیت‌های جسمانی و ورزشی می‌پردازند، شاید در حین فعالیت‌ها با مشکلاتی روبرو بشن، مشکلات جسمانی که بر روی عملکرد اونها تأثیر منفی بگذاره.
با 50 سال سن در واقع مدتی ورزش رو کنار گذاشتیم، می‌خوایم مجدداً شروع کنیم به فعالیت‌های بدنی، بدن خودمون رو برسونیم به حالتی که در واقع اون شادی و شادابی رو به دست بیاریم. این ورزش رو با صبح ها شروع کردن تجویز میکنن آقای دکتر، یا اینکه عصر ها شروع بکنیم ورزش رو بعد ادامه بدیم، یا صبح ها شروع کنیم به همون وضعیت یواش یواشی که صحبت کردن آقای دکتر، بعد ادامه بدیم برای دنباله کارمون به عصر ها بکشیم ورزش رو. و چه ورزش به توصیه میکنم برای شروع در واقع فعالیت مجدد ورزشی؟ ممنونم لطف شما. بنده طالبی هستم، کارمند هستم، 50 سال سنم.
بله خیلی متشکریم از شما شنونده عزیز جناب آقای طالبی که با برنامه خودتون تماس گرفتید. آقای دکتر، بحث در خصوص زمان ورزش، حالا صبح یا عصر بودن یا حتی شامگاه بودن فعالیت های جسمانی، بحثی است که توی مقالات و مطالب مختلف ورزشی زیاد به چشم می‌خوره که پژوهشگران نتایج مختلفی رو در این زمینه به دست آوردن. شما توصیه‌تون در این زمینه چی هست؟
اصولاً ریتم بدنی افراد، خصوصیات وراثتیشون، ژنتیکیشون، حالت‌هاشون، اون مزاج‌هاشون، تیپ‌هاشون فرق می‌کنه. خب بعضیا عادت دارن اصولاً صبح زود، خیلی زود از خواب بیدار میشن، حالا عبادتشون می‌کنن، بعد از اونم دیگه اصلاً به خواب فرو نمی‌رن. میتونه برن فعالیت ورزشی ملایمی رو انجام بدن، عادت کردن. و ما میبینیم در پارک ها یه عده همون زمانی که هنوز آفتاب نزده شروع کردن و تمرین میکنن و سالها به این ریتم عادت کردن، اثرات مثبتی هم داره. منتها ورزش بسیار شدید معمولا صبح ها یه مقدار مشکله. در ورزش تندرستی که ما به اون شدت خیلی بالا نمیرسیم، ظرفیت ها رو بر اساس توانایی فرد تنظیم میکنیم تمرین رو، مشکل زیادی ایجاد نمیکنه اگر عده عادت دارن. ولی خب در مورد افرادی که طبقه بیمار هستن، معمولا حالا صبح زود، مثلا افرادی که بیماری قلبی دارن، پزشکان هم خودشون میگن بهتره به اون ریتم معمولی برسن، یه صبحونه مختصر بخورن، یکی دو ساعت بعد از صبحانه بهتره، حالا شاید هفت صبح، هشت صبح، ده صبح، یازده صبح، اینها رو بیشتر توصیه میکنن. در ورزش قهرمانی البته صبح تمرین کردن کمتر در متداوله، بدانی که الان اعتقاد دارم اون سطح هوشیاری بدن، آگاهی های بدن کمه و تحریک پذیری بدن کمتره، اون هورمون هایی که باید بهتر کمک کنن هنگام ورزش کمتر فعال میشن، از نظر متابولیسم و تغذیه صبح ها باز یه مقدار ما یه احساس رخوتی داریم، بدانی که وقتی ما ماده غذایی رو میخوریم شاید بگیم اگر مواد خیلی مغلق باشه تا 4-5 ساعت بعدش نباید ورزش سنگین بکنیم. در ورزش قهرمانی باز شاید صبح رو یک تمرین سبک بذارن، ولی باز هم در یک حد بیدار باشه برای بدن. بنابراین ریتم و زمان ورزش بستگی داره به حالات فرد و هدفی که فرد داره. ولی ترجیح میدن اکثرا که ورزش شامگاهی، ورزش عصرگاهی، ورزش ظهرگاهی، یعنی قبل از نهار رو توصیه میکنن بسیاری از متخصصین. و شاید بگیم اون کارایی فرد بالاتر، مضافا به این که میشه فشار بیشتری رو هم بدن متحمل بشه و از اون استفاده بکنیم. حالا سوالی که آیت‌الله مطرح کردن، خب چندین سال کنار گذاشتن بحثشون، یکی دیگه از بحثشون این بود که ما با چه ورزش‌هایی شروع بکنیم. مسلما برای مدت اگر بدن بی حرکت باشه باید با ورزش‌های حوازی و خیلی ملایم، به نحوی که ضربان قلب رو، تعداد تنفس رو خیلی کم بالا ببره، کم کم پله پله ما همونطور که کنار گذاشتیم پله پله به اون حد توانایی بالا